الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که آیا یکی از شرایط مجیز آن است که حین العقد جایز و تصرف باشد؟ آیا چنین شرطی لازمه یا خیر؟ کسی که حین العقد جایز و تصرف نیست، یا به خاطر اینه که مقتضی موجود نیست، یعنی اصلا اقتضاء جواز تصرف رو نداره، یا به خاطر اینه که مانعی داره، اونجایی که مقتضی جواز تصرف نیست، مثلا شخصی مالک نبوده، چون مالک نیست مقتضی جواز تصرف رو نداره. اونجایی هم که مانع وجود داره، مثل اینکه مالی رو که می فروشه متعلق حق غیر بوده، مثل بیع مال مرهون، چیزی که آدم رهن گذاشته اگر بخواد این رو بفروشه که متعلق حق غیره، یا مهجور چیزی را بفروشه، مثلا قریم آدم بدهکار بعد از هجر بخواهد اون مال را بفروشه، مرحوم شیخ تو مکاسب فرموده که کسی که مال رهن را بخواهد بفروشد، این هم مثل بیع فضولی است، هر وقت فک رهن شد، رهن را آزاد کرد، اگر بیع رو اجازه بکنه بیع صحیحه. بعد هم مرحوم شیخ فرموده که بلکه اصلا نیاز به اجازه جدید نداره، یعنی همین که فک رهن شد خود به خود این فک رهن اجازه بیه. بهتر اینه که گفته بشه در بیع رهن، کسی که چیزی رو رهن گذاشته اگر میخواد بفروشه، بایع یه مرتبه شخص فضولی است، یه مرتبه بایع راهنه و یه مرتبه بایع مرتهنه. اون جایی که با یه شخص فضولی باشه؟ اگر فضولی که نه راهنه و نه مرتهن، نه رهن گذاره نه رهن گیرنده، اگر که فضولی مال مرهون را بفروشد، این همون بیع فضولیه؟ فقط یک اشکال اضافه ای داره. مرحوم شوشتری فرموده که چنین بیعی باطله. علت بطلانش هم اینه که بیع با حق رهن منافات داره. رهن برای این بود که وثیقه دین باشه، اگر که اون مرهون فروخته بشود دیگه وثیقه دین نیست. این کلام مرحوم شوشتری. آیت الله خویی و همینطور شاگردان ایشون اینها معتقدند که بیع فضولی دو تا مشکل داره. مشکل اصلی بیع فضولی عدم انتصاب بیع است به مالک. یعنی مثلا یه مالی که مال شماست، اگر کسی دیگه بفروشه، این بیع شما نبوده، نسبت به شما نداره. و یکی هم این که انت راضی نبوده. با اجازه مالک هم انتصاب درست میشه و هم رضایت. بنابراین بیع فضولی با اجازه دیگه مشکلی نداره. بعد آیت الله خویی میفرماید که وقتی فضولی مال مرهون را رهن را بفروشه، همین دوتا مشکل هست. یعنی یکی عدم انتصاب الالمالک و یکی هم عدم رضایت مالک. علاوه بر این دوتا اشکالی که شوشتری ذکر کرد، اون اشکال هم وجود داره. یعنی بیع با رهن منافات داره. بعد آیت الله خویی فرموده که در باب بیع رهن، پس از فک رهن، خود این فک رهن اتوماتیک بار همه مشکل ها را حل میکنه. بعد از این که فک رهن شد دیگه متعلق حق غیر نیست، پس اون منافات برطرف میشه. و مسئله انتصاب بر رضایت مالک هم با اجازه مالک مشکلش حل میشه. اینها در صورتی بود که بایع شخص فضولی باشه. صورت دوم اینه که بایع خود راهن باشه، کسی که مالی را رهن گذاشت اون مال مرهون را بفروشه. چنین بیعی انتصاب الالمالک رو که داره، چون خود مالک فروخته. رضایت هم که محققه، چون خود مالک راضی بود که بیع رو فروخت. فقط متعلق حق دیگران است اگر فک رهن بشود، حق دیگران هم ساقط شده. اینم مال صورتی که بایع خود راهن باشه. و اما صورت سوم، اگر مرتهن مال مرهون را بفروشه، مرتهن وقتی که مال مرهون را میفروشد در واقع خودش داره اسقاط حق خودش را میکنه، یعنی داره از حق خودش صرف نظر میکنه. اگر مالک اجازه کرد به صحیحه، حالا آیت الله خویی نفرموده ولی دیگه قطعا مرادش این بوده دیگه، که اگر مرتهن فروخت انتصاب الالمالک وجود نداره، یعنی مثلا مرتهن فروخته شخص دیگری فروخته، اما مرتهن وقتی که مال را میفروشه، چه برای خودش بفروشه چه برای مالک بفروشه، مثل اینه که فضولی چه بر خود فضولی بفروشه چه للمالک بفروشه، هر دوتاش مال مالکه. اگر که برای مالکه، مالک همین که اجازه کرد انتصاب درست میشه. وقتی که انتصاب درست شد، رضایت محقق شده، حق مرتهن هم خود مرتهن ازش گذشته، به صحیحه. نکته بعدی هم اینه که چه ما در باب فضولی قائل به کشف باشیم و چه قائل به نقل، در این مسئله بیع رهن باید قائل به نقل باشیم نه کشف. خب اینم که دیگه علتش خیلی روشنه. در باب فضولی اجازه میتونه به یک امر گذشته تعلق بگیره، میتونه به یه امر حال یا استقبال تعلق بگیره، ولذا در باب فضولی میشه بحث کرد که اجازه کاشفه یا ناقله. اما در باب رهن باید بگیم کسی که مالی را که متعلق حق دیگران است فروخت، اصلا بیع محقق نشده. هر به حق دیگران ساقط شد به محقق می شود، ولذا همیشه ما باید قائل به نقل باشیم، نه اینکه قائل به کشف باشیم. اینا تا اینجا فرمایشات این بزرگ باران. چند تو ملاحظه درباره این کلماتی که نقل کردم هست. اولی مطلب اینه که آیت الله خویی اولین مشکل را در باب فضولی عدم انتساب الی المالک میدونه. یعنی میفرماید بیع فضولی مشکلش اینه که منتسب به مالک نیست، کس دیگه بیع او انجام داده نه مالک. علت این مسئله اینه که آیه شریفه اوفو بالعقود، این آیه رو آیت الله خویی اینجوری معنا میکنه: اوفو به عقود کم. این کم را که بیاریم یعنی باید عقد مال شما باشه که بهش وفا کنید، و کس دیگر که عقدی خونده تا عقد ما نشده ما مکلف به اون عقد نیستیم. این مهمترین اشکال باب فضولی است، و لذا تا مالک اجازه نکرده مکلفم به این عقد نیست. قبلا من عرض کرده بودم که این آیه شریفه نمیگوید اوفو به عقود کم، به عقد خودتون وفا کنید. اگر چیزی عقد ما نباشه بازم ما باید به او وفا بکنیم. فارسیش اینه، یعنی احترام بگذاریم به کار مردم. اگر دو نفر اصیل معامله‌ای رو انجام بدهن من باید وفادار به این عقد باشم، با اینکه عقد عقد من نیست. یعنی تا حالا باید بگم این ملک مال زید بود، از فردا به بعدم بگویم این ملک مال عمره اگر معامله کردند. یعنی اصل انتساب ضرورتی نداره. یعنی اون مشکل اصلی که آقای خویی میفرماید تو باب فضولی هست، این مشکل وجود نداره. حالا اینو قبلا بحث کرده بودیم، یه چند موردم مورد نقضی ذکر کرده بودم که عقدهایی هست که منتسب به مالک نیست و در این حال باید ملتزم به اون عقد باشیم، مثل این عقدهایی که مثلا حاکم شرع دستور میده مال فلانی رو بفروشید با اینکه اون راضی نیست. بلذا مسئله انتصاب که اصلا مهم نیست. در باب فضولی اون چه که مهمه این انترازی نبودنه، که عقد نشأ عن ترازی نیست، لم ینشأ عن ترازی. آیه شریفه می‌فرمود الا ان تکون تجارتن ان ترازن، اون تجارت باید ان ترازی محقق بشود. اگر که فضولی مال رهن را بفروشه فقط مشکل ترازی داره و تنافی با حق غیر، فقط این دوتا مشکل میمونه، نه مسئله انتصاب. مسئله ترازی و تنافی با حق غیر طبق قاعده عدل و انصافه. قبلا ذکر کرده بودیم که قاعده عدل و انصاف به صورت موجبه جزئیه، نه کلیه، موجبه جزئیه درسته. تمام مباحث حقوقی برای تأمین عدالتند. خب اگر عدالت یک اصل، عدالت اقتضا میکنه که تا مالک راضی نبوده مال او به فروش نرود و تا موقعی که چیزی متعلق حق غیر باز فروش نرود، یعنی فقط از باب مسئله عدل. در اینجا خیلی میشه اشکال کرده. مثلا فرض کنید کسی بره سراغ روایات باب رهن، از روایات باب رهن کسی میتونه استفاده کنه که بیع مال مرهون جایزه، میشه این استفاده رو کرد، ولی این خلاف عدل و انصافه. طبق قواعد فقهی باز میشه استفاده کرد که مالی که متعلق حق غیره بیعش جایز باشه، ولی اینم خلاف عدل و انصافه. عدل و انصاف اقتضا میکند که مالی که متعلق حق غیر است فروشش جایز نباشد. این در صورتی که فروشنده فضولی است. و اما اگر که فروشنده راهن یا مرتهن بود، اگر راهن چیزی را فروخت، آیت الله خویی می‌فرماید که نفس این که راهن مالی را فروخت، این به معنای اینه که اجازه کرده. پس اگر فک رهن شد اجازه جدید نمیخواد. این جوابش اینه که گاهی انسان مالی رو میفروشه، میخواد مرتهن رو تو محظور قرار بده که اگر مالش مال رهنی نبود نمیفروخت. تو بازار اینجور کارا متعارفه، یعنی مالک معلوم نیست راضی باشه به این معامله، فقط میخواد مرتهن را تو محظور قرار بدهد. ولذا اگر که فک رهن شد باز نیاز به اجازه جدید داره. و اما اگر که مرتهن مرهون را بفروشه، آیت الله خویی فرمود این اسقاط حق است. بعد این رو هم توضیح داده، فرموده که بین فک و انفکاک فاصله نیست، بین فک و انفکاک، بین مصدر و اسم مصدر فاصله نیست. بین ابراء و براءت فاصله نیست. یعنی همین که این آقا فک رهن کرد، خود به خود رهن آزاد شد. وقتی که رهن آزاد شد، حق غیر از این مال ساقط میشه. وقتی که حق غیر ساقط شد، بیدی خود به خود درسته، اوتوماتیک بار صحیحه، دیگه اجازه جدیدی نمیخواد. جواب این فرمایشات اینه که یه وقت بستر تکوینه، یه وقت بستر اعتباریاته. در تکوین بین مصدر و اسم مصدر فاصله نیست. اگر مصدر انجام شد، اسم مصدرم خود به خود انجام می شود. البته حالا بعدن یه وقت بحث خواهم کردن که اصل این حرف همون تو تکوینش هم مشکل داره. اینا همه رو فرض اینه که کسی خیال بکنه که مصدر اصل کلام است و از مصدر مثلا فعل درست میشه و از مصدر اسم مصدر درست میشه. این حرفای جامع المقدمات، در حالی که احتمال داره آدم خلاف این را بگه. یعنی ممکن هست که کسی بگوید فعل اصل کلامه، ممکنم هست کسی بگه اسم مصدر اصل کلامه. اینا دلیل داره، ولی حالا رو همین فرض معمولی، بین مصدر و اسم مصدر تکوینن فاصله نیست. بین ابراء و براءت، یعنی همین که گفتی آقا رو حلالش کردم، اینم دیگه حلال شد، حقش ساقط شد، اینا تکوینن همین جوره. اما بحث ما سر اعتباریات. شاید یک کسی اینجوری بگه، بگه من مال خودم را میفروشم. چرا میفروشم؟ چون کسی چشم طمع بش داره. اگر چشم طمع اون شخص کور بشه و دیگه طمع به مالم نداشته باشه، هیچ وقت مال ما به این قیمت نمیدم. اینجوری تو بازار هست یا نیست؟ یعنی اینا خیلی متعارفه تو بازار. ممکنه آقای راهن بگوید چون مال مرهون است به این قیمت فروختن. همین که فک رهن کرد، میگه الان دیگه چشم طمع مرتهن بش نیست، وقتی که نباشه به این قیمت هم راضی نیستن. مرادم اینه که این دوتا با هم تلازم ندارند، که اگر فک رهن شد، خود به خود به صحیح باشه. شاید رضایت مالک به عقد مشروط است به این که متعلق حق غیر باشد، و اگر متعلق حق غیر نبود راضیم نیست. معنای این کلام اینه که مالک اگر اجازه جدیدی بده درسته، اگر اجازه جدید نده صحیح نیست. یعنی یه اجازه مجددی میخواد. مالی که مورد رهن بود میفروشه، بعد که فک رهن شد، اگر دوباره اجازه کرد صحیحه، بلا باطل. بله مال خودش بوده، بله مال خودش بوده، اما میگه اون موقعی که فروختم و به این قیمت راضی بودم، به خاطری که همش میترسیدم اون مرتهن مال ما برداره. الان که دیگه از این جهت خیالم راحته به اون قیمت راضی نیستم.
اگر اجازه نداد
چی؟ اگر اجازه نداد به باطله.
دلیل
بر بود. بله مال خودش بود. مال خودش بود، متعلق حق غیرم بود، الانم دیگه متعلق حق غیر نیست. بله. بله. الان که دیگه هیچ مشکل نداره دیگه، چون فک رهن شده. اما میگوییم شرط معامله ان ترازی بودن هست یا نیست؟ ترازی قابل مشروط بودنه یا همیشه مطلقه؟ خب اگر قابل مشروط بودنه ممکنه این بگه من اون موقع که راضی بودم به خاطر اینکه مورد رهن بود، الان مورد رهن نیست، به این قیمتم راضی نیستم. میتونه این کارو بکنه؟ نه لازم نیست که شرط شده باشه، اینا همه اون موارد شرط ارتکازیه. ما در باب خیار قبل که هیچ دلیل شرعی نداره، خیار قبلی که هیچ دلیل شرعی نداره و بیشترین خیاری که تو بازار مورد نیاز خیار قبلی، خیار قبلی از باب شرط ارتکازی درستش میکنیم. یا مثلا خیار عیبو، کسی که چیزی رو میخره اگر معیوبه به چه دلیل حق داره بره فسخ بکنه؟ هیچ دلیل نداره غیر از شرط ارتکازی، همین که مردم میگن با زبان بی زبانی. اون زبان بی زبانی خیلی کار ازش میاد، یکی از کاراش همین است، میگه من اون موقع که راضی بودم، قبل از قطعنامه بود، حالا بعد از قطعنامه است، اون موقع که راضی بودم نمیدونم قبل از یارانه ها بود، حالا بعد از یارانه هاست. این ممکنه اینجور ادعای بکنه و این پذیرفتنیه؟ نه، اقدامش مشروط بوده. این راجبه این فرموش. نکته دیگر اینه که مالی که متعلق حق مرتهن است، وقتی که فروخته میشه آیا از تحت دلیل صحت بیع خارجه یا داخله؟ یعنی آیه اوفو بالعقود یا آیه احل الله البیع چنین معامله ای رو میگیره یا نمیگیره؟ بعضیا گفتند که آیه اوفو بالعقود مقید است به اون که اون عقد متعلق حق غیر نباشد. وقتی که فک رهن شد الان این بیع داخل در تحت عموم اوفو بالعقود قرار میگیره، یعنی در زمان رهن ادله عامه شامل این بیع نمیشه، پس از فکره شاملش میشود. معنای این کلام اینه که ادله عامه از اول دایرشون محدوده و شامل این فرد نمیشه. و پس از فک رهن چیزی که فرد این عام نبود حالا فرد عام می شود. اینجا حالا خیلی جای بحث داره. اولا یه بحثش اینه که اصلا اینجور موارد کلمه تخصیص درسته یا اینکه اینجا جای تخصیص نیست. خیلی ها اینجوری گفتن که اون اوفو بالعقود تخصیص خورده به اینکه متعلق حق غیر نباشد. معمولا تخصیص به عام عنوان جدید میده، مخصص عنوان عام را عوض میکنه. وقتی یه اکرم العلماء داریم بعد میگیم که لا تکرم زیدن یا الا زیدن، اکرم العلماء الا زید. این الا زید معنیش اینه که اکرم العلماء غیر زیدن، یعنی خود اون اکرم العلماء مقید به یه قیدی میشه. پس مخصص به عام عنوان جدید میده. اگر این حرف درست باشه که این قطعا درسته دیگه، وقتی میگیم اکرم العلماء و لا تکرم الفساق من العلماء، معنیش این است اکرم العلماء اینجوری بوده اکرم العلماء العدول یا اکرم العلماء غیر الفاسقین. در منفصلش هم همینجوره، فقط تفاوتش توی حجیت ظاهر عام و عدم حجیتشه تو متصل و منفصل. خب اگر کسی اینجوری بگه، این معلوم میشه که کل این بحثی که نقل کردم از این بزرگواران این خصه اشتباه شده. اگر عام عنوان جدید پیدا بکنه، فردی که از تحت عام خارج بود دوباره هیچ وقت تحت عام بر نمیگرده. اگر اوفو بالعقود، یک عقدی در حین انعقاد عقد را نگرفت، یعنی اون موقعی که این عقد خونده شد این عقد نبود. اگر یه چیزی هنگامی که خونده شد عقد نبود، معدوم بود، کل عدم بود، وقتی فکر رهن شد به چه دلیل این بشود عقد؟ یعنی به چه دلیل الان چیزی که در تحت عام نبوده و عام از اول این رو نمی گرفته بگیره؟ اگر یک چیزی فرد عام بود، مدتی از عام خارج شد، دوباره میتونه تو عام برگرده، به خاطر اینکه بگویید زمان مفرده. اگر زمان مفرده، عام روز پنجشنبه بیاد شامل زید بشود، زید روز جمعه خارج بشه، دوباره زید روز شنبه بره داخل عام بشه، این اشکالی نداره. اما اگر یک عام می‌داریم که اصلا از اول این فرد رو نگرفته، چون عنوان جدید داره، اگر عنوان جدید داره بعدم دیگه فرد در تحت عام داخل نمیشه. خلاصه همه این حرفا برای این بود که بگوییم اگر که فک رهن کردند، با فک رهن خود به خود بی درست نمی‌شود، یا عقد جدید و یا اجازه جدید میخواد. اون حالا بحث کشف و نقل را هم یه وقت دیگه نشون